بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله هیل اولیا. تعیین کلمت الله در آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 36. 319. قرآن قدر وجود است، زیرا کتاب وجود و آفرینش است. پس آدمی به میزانی که قرآنی می اندیشد و احساس می کند و برنامه ریزی و عمل و قضاوت می کند، به قدر وجودش رسیده و موجود شده است و این همان تدبیر در قرآن است. که پس چرا در قرآن تدبیر نمی کنید؟ قرآن. 320. انسان قرآنی انسانی قدری است در نقطه مقابل انسانهای جبری. پس افکار و آرای انسانهای قدری بر سرنوشت مردمان اثر دارد، چه این اندیشه ها نوشته یا گفته شود و یا نشود. از این روست که علی علیه السلام می فرماید حتی گمانهای مؤمنین درست از آب در می آید. و در اینجا مؤمنین به معنای عرفی و عامیانه نیست. مؤمنان کامل خود امامان معصومند و سپس شیعیان حقیقی آنان که حامل شعاع نوری از آنان هستند، که شعاع نوری از کلمت الله است، زیرا امامان مظاهر کامل این کلمه اند. 321. بی هویتی و بی وجودی انسان مدرن که منشأ جلوه‌گری های جنونی اوست، که جوامع را به جنایت کشانده است، حاصل بیگانگی انسان مدرن از کلمه خداست به لحاظ قلبی. اصلا مدرنیزم به لحاظ لغت هم به معنای عصر جلوه‌گری است، جهت معرفی خود به دیگران و به خود. ولی چون این عرفانی رخ نمی دهد و لذا این جلوه‌گری به سوی جنون و جنایت می رود. 322. این لای وجود انسان مدرن در آتش یک ال دیوانه شده است و این ال یک انسان عریبار و نهایتا امام زمان است که مظهر کلمه ال لاست. 323. بشر دوران بت پرستی پرستنده خدای لا بود که خدای عدم است، و لذا برای برقراری حداقل رابطه با این خدای عدمی محتاج ساختن بت بود، همانطور که در قرآن آمده این بت پرستان می گفتند که ما این بت‌ها را نمی پرستیم بلکه به واسطه آنها راه تقربی به سوی خداوند می جوییم. این تقربی به سوی وجود است. 324. ولی بت‌های عصر صنعت و تکنولوژی انسان مدرن را از ظهور جهانی کلمه الله از همه سو غافل و کور و کر ساخته است، وگرنه همه علائم آخر الزمان بر مردمان جهان واضح است، ولی بت علم و تکنولوژی او را بر این همه بینات الهی کور و بی تفاوت ساخته است. 325. هر بلایی یک لا است که بر سر ما می آید و ما را به آستانه مرگ و نیستی می کشاند، و از این آستان لایی او دست به دامان عل می شویم و بدین گونه کلمه الله بر زبان جاری می شود که ای آن که بوده نبود مایی و ما در نبود خود به بود تو می رسیم. 326. لا اوست و ال نیز اوست، و چون در لایش به ال توسل جوییم، ال لا چو رخ نمود پرستیدنی می شود، یعنی الله می شود، و ه از قلب من به ال لا ملحق می شود. 327. لا اله الا الله یعنی هیچ خدا و موجود قابل پرستشی نیست مگر اینکه خلافش ثابت شود. به بیانی دیگر یعنی هیچ قابل پرستشی نیست الا آن که نیست و به نیستیش معروف است. آن نیست معروف. هیچ خدایی نیست مگر آن خدایی که نیست. پس بشر هم بر آستانه تجربه نیستی خود به این خدا می رسد و جدن می خاندش و مجاب می شود. 328. و نیستی با ماست که با اشکال دنیوی و فانی پنهان شده است و چونگاه این اشکال و صور مادی که در آن پنهان شده این فرو می پاشد، نیستی بر ما رخ می نماید و می خانیمش و می شنویمش و چه بسا دیدارش می کنی. 329. این لایه پنهان در الهه های سوری و کذایی چون در ما رخ می نماید اللا می شود، یعنی شناخته می شود و قابل پرستش. اللا. 330. این است که می فرماید وقتی یکی از شما به حال احتضار موت می افتد و شما او را محاصره کرده اید، من به او نزدیکتر از شمایم. این است که عیادت بیماران صعب العلاج و تشییع اموات توصیه شده و عبادت محسوب می گردد، زیرا خدا در آن فرد بیمار یا مرده کاملا آشکار است و درک می شود. 331. و اما اولیای الهی همچون مردگان منزه و مبرای از دنیا و صور فانی جهان هستند، پس خداوند از آنان آشکار است و این یعنی که مظهر کلمت الله هستند در درجات. همه چیز نابود است الا جمال پروردگار. قرآن. این ظهور ال از لاست. 332. این است که مستضعفین را جانشینان و وارثان خود بر زمین قرار داده است که مبراترین انسانها از دنیا هستند و به این براءت از دنیا استقامت و فخر می کنند و این پذیرش حق لاست. 333. لا قدیمترین نام خدا بر زبان بشر بدوی و بت‌پرست بوده است که تا اعراب جاهل ادامه داشته است که نام بت آن هم لات بوده است که ته تانیس به خاطر پرستیده شدنش بوده است، مثل ته که به ال لا اضافه شده است. 334. نخستین حکیمان الهی یونان باستان در بندر الئات هم جمله لاپرست یعنی نیهیلیست بودند که جورجیاس حکیم سخنگوی این مکتب بود. این نیهیلیست ها در اوج لاپرستی یعنی عدم پرستی و هیچ پرستی به اللا رسیدند و نام آن بندر هم از همین رو انتخاب شده بود، بندر اللات. و سقراط حکیم کاملترین و آخرین الله پرست آن مکتب بود که کشته شد. به همین دلیل مکتب او پس از حدود 1000 سال خموشی دوباره در جهان اسلام و حکیمان و عرفای اسلامی احیا شد که متاسفانه به اسم افلاطون ثبت گردید، در حالی که تنها حکیم الهی دوره خموشی مکتب سقراط فلوتین بود که جهان هستی را صورت عدم نامید. این فلوتین که تنها تبیین کننده حکمت الهی سقراط بود که افلاطون پنداشته شد که منکر و تحریف کننده مکتب سقراط بود و مکتب اسکولاستیک را بنا نهاد که اساس تمدن مدرن غرب است. 335. حکیمان مقیم در بندر الئات که در حدود قرن 5 تا 10 قبل از میلاد مسیح میزیستند، طبق روایاتی که از زندگانی و طرز فکرشان باقی مانده است، جمله انسانهای الهی از نوع بایزید بسطامی و شمس تبریزی بودند و صاحب شفاعت و کراماتی برای مردمان بودند و مورد آزار حکام و مردمان جاهل قرار داشتند و همواره آواره و منزوی میزیستند و برخی از آنان چون سقراط محاکمه و کشته شدند. زنون، پارمینیدز، پروتاگوراس، جورجیاس و چند نفر دیگر که معروف به 7 حکیم و موحد دوران باستان یونان هستند. دورانی که اوج بت‌پرستی در یونان و روم باستان است که در پای بتان خود آدمیان را سر می بریدند. و این حکیمان از این عرصه خروج کرده و به بندری در جنوب ایتالیا پناه بردند و آن بندر را تبدیل به یکی از بزرگترین مکاتب حکمت و عرفان توحیدی نمودند که به روایاتی این حکیمان در ارتباط و تحت تأثیر حکمت مقانه ایران باستان قرار داشتند. ولذا زندیق خوانده می شدند که به معنای تأویل و تفسیر کتاب مقدس اوستا می باشد. همانطور که این لقب ارتدادی و الحادی به بسیاری از عارفان اسلامی هم نسبت داده شد که به تأویل قرآن می پرداختند. 336. بدان که اصلا علم تأویل در قرآن کریم که برخواسته از علم رحمت و هدایت است، همانا تأویل جهان و جهانیان به کلمه الله است و تعین کلمت الله در جهان هستی و آدمیان. پس رساله حاضر را میتوان از مبانی علم تأویل دانست. 337. آری، علم تأویل مختص رسول و امامان معصوم است و نیز کسانی که با رسول هستند. محمد رسول خداست و کسانی که با اویند. سوره فتح. و نیز شیعیانی که شعاعی از نور امام را دارا می باشند، یعنی مؤمنانی که با رسول و امامان محشورند، پس دریافت کنندگان همان وحیی هستند که دوباره وحی می شود. وحیی که وحی می شود. سوره نجم. 338. فهم بت و بت پرستی به مثابه فهم کل دین و بیدینی و شرک و توحید است. این بدین دلیل است که خداوند بر هر چیزی محیط و شهید است، یعنی از هر چیزی به چشم دل دیدار و درک می شود، هرچند که ذهن از درکش کور و عاجز است. این است که ابن عربی می فرماید که خداوند عین هر چیزی است و نه مثل هر چیزی، زیرا بسیاری این دو معانی را یکی پنداشتند و لذا وحدت وجود را الحاد و کفر خواندند و در عوض کل عالم موجودات را شریک وجود خدا ساختند و مشرک شدند بی آنکه بدانند. 339. و عشق بر جمال انسان غایت این بت پرستی است که البته اگر تقوای الهی رعایت شود عین توحید رخ می نماید، که تقوای الهی در عشق یعنی نه من و نه تو، فقط او. 340. اصلا امامت در اسلام عین غایت بت پرستی انسانی است، ولذا امام سجاد می فرماید اگر اسراری که در نزد ماست را آشکار سازیم، به جرم بت پرستی سنگ سار می شویم. 341. ولی این بت پرستی نیست، بلکه توحیدی ترین درجه از خدا پرستی به جمال است، منتها به جمال انسانی که همان جمال اعلای پروردگار به امانت در نزد بشر است، و این ظهور کلمت الله است و لذا این دوران را آخر الزمان گویند، زیرا زمان و تاریخ چیزی جز مهلت و دوره ظهور این کلمه در نزد بشر نبوده است و حال که این ظهور کامل شده پس زمان هم به پایان رسیده است، یعنی زمان بشری به پایان رسیده است، مهلت بشر برای درک این ظهور، وگرنه امامت از همان آغاز خلقت آدم بوده است، منتها در تقیه. 342. و بدان که کل مجموعه معارف و آثار ما از آغاز تا کنون تماماً به برکت نور تجلی کلمت الله بوده است، و پاسخ به این معما و سوال که چرا این معارف و اسرار تا قبل از این از زبان و قلم کسی بیان نشده است، زیرا در دوره غیبت امام از آغاز تا کنون هیچ کس چون بنده مشغول و غرق در سر این کلمه نبوده است، همانطور که نخستین فصل از نخستین کتاب بنده یعنی قرآن الصائه تعین کلمه الله است. 343. به نور تجلی و تعبیل کلمه الله بوده که این همه اسرار قرآنی و معارف اهل بیت عصمت رازگشایی شده است و امامت تعین در زمان و مکان و انسان شده است، و خدای را سپاس که بالاخره بسیاری از علما و نخبگان ما در حال تصدیق این معارف هستند، هرچند بدون ذکر منبع و مرجع این معارف. 344. در اسلام و دین محمد که دین رحمت مطلقی خدا بر بشر است، انسان این است و حق ندارد کمتر از این باشد، یعنی انسان باید از خدا جز خدا را نخواهد و از برای خودش حتی کمتر از حق الله مطالبه نکند، یعنی خلیفه خدا باشد و در غیر این صورت محکوم به نابودی است و ظهور امام زمان را درک و تصدیق نخواهد کرد و به کمال خود در خلقت نخواهد رسید و محکوم به جهنم خلد خواهد شد. 345. در هیچ مذهب و مکتب و آیینی در طول تاریخ بشر در سراسر جهان از آغاز تا کنون هرگز خداوند به رحمتش و انسان به عزتش در نزد خدا تا این حد والا و متعالی معرفی نشده بوده است که در معارف ما، که تماماً به برکت تجلی کلمه الله بوده است، و این زمینه ظهور و نور جمال این ظهور است که عن قریب رخ خواهد نمود، زیرا این ظهور کل علم و عرفان و اسرار قرآن است که با ظهور امام زمان کامل خواهد شد. 346. اراده و انانیت نفس اماره‌ات را به مؤمن اهل باطن بسپار تا ظلمات از حریم دلت برود و آنگاه کلمه الله را به دلت تلقین کن آنقدر که دلت الله الله سردهد، و آنگاه هر چیزی در عالم را مشهد حق می‌بینی که خداوند از هر کس و چیزی بر تو نظر دارد. بگویید پروردگارا بر ما نظر فرما. قرآن. و این است راز آن آیه که و خداوند بر هر چیزی شهید است، و این است راز ولایت و امامت. 347. بدان که اولیای الهی و اهل الله سر الله اعظم و در عالم عرض هستند، و هر که یکی از آنان را شناخت و مرید شد خود قانون اسرار خلق می شود و همه افعال و صفات و گفتارش عین قرآن می گردد، و این که این مردان را از کجا پیدا کنی؟ تو جستجوگر باش، آنان خود به سوی تو می آیند به مصداق این حدیث قدسی که هر که مرا جستجو کرد یافت و هر که مرا یافت شناخت، و این کلام خدا که هر که لقای پروردگارش را جستجو کند البته وقت دیدارش فرا رسد. 348. اسرار مردان حق جمله از سر کلمه الله است که بر قلوبشان می درخشد. 349. همانطور که مولا علی علیه السلام معرفت نفس را کوتاه‌ترین راه رستگاری می‌نامد که انسان را به خدایش می‌رساند، نخستین مرحله از این بادی سیر در قلمرو به عدمیت و پوچی خیش است که همان قلمرو به لا است و بتالت هر چه که آدمی تا کنون می‌پرستید و آن را ارزش می‌دانسته است. از عمق این عدمیت لا است که آدمی به آستانه الله میرسد. همانطور که نخستین شعار توحیدی پیامبر اسلام لا اله الا الله بود که در جای جای قرآن حضور دارد که از لا آغاز شده و به الله میرسد. کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟ و این تنها راه رسیدن به حقایق دین محمد در آخر الزمان است. 350. چرا حدود 20 سال تأویل و تحقیق و تفکر در کلمت الله گام به گام منجر به کشف امامت و ظهور امام زمان در آثار این جانب شده است؟ در این امر کمترین تعمد و قصد قبلی و پیش زمینه فکری در کار نبوده است. خود کلمت الله مرا به سوی امامت کشاند و فقط همین یک سال پیش در یکی از خطبه‌های نادره امام علی علیه السلام بود که با این سخن روبرو شدم که امام ظهور کلمت الله است. هرچند که اصلاً قبل از شروع به تأویل کلمت الله به دیدار با امام علی علیه السلام و امام زمان نائل آمده بودم و گویی نور وجود امامان بود که تأویل کلمت الله را در جانم کاشت و در طی 20 سال به بار نشاند. 351. ما شیعیان متاسفانه هنوز هم پس از 14 قرن تحت تأثیر تبلیغات و اتهامات عباسی قرار داریم و امروز هم تحت شعاع تهدیدات و تهمت‌های وهابیون و تکفیری‌های رنگارنگ شهامت بیان این حقیقت را نداریم که با صدای بلند اعلان کنیم که امام زمان بقای خدا در عالم عرض است، یعنی بقیت الله است و ظهور کلمت الله است و هر که به امام متصل باشد چون اوست. 352 نازل می کند روح و ملائکش را از امرش بر هر یک از بندگانش که خواهد که هشدار دهند که خدایی جز من نیست پس بترسید از من. سوره نحل. در این آیه دو نکته بزرگ نهفته است. اول اینکه پس از پیامبر اسلام هم نزول روح و ملائک ادامه دارد و ختم نشده است. و دوم این که آنکه این روح و امر الهی را دریافت می کند ظهوری از کلمت الله است، زیرا الهی جز من نیست. همین حامل روح و امر خداست، نه خود خداوند. زیرا در آغاز آیه خداوند ضمیر غایب یا هو است. در غیر این صورت این آیه چنین به پایان می رسید که هشدار دهید که خدایی جز او نیست و یا خدایی جز الله نیست. یعنی این روح بر هر که نازل شود حامل نور امامت است و امام هم مظهری از کلمت الله است، همانطور که امام علی علیه السلام با ذکر این آیه از قرآن می فرماید منم آن که روح بر او نازل شده است. خطبه نورانیه. 353 ولی بدان این روحی که در دوره خاتمیت بر بنده ای نازل می شود همان روحی است که بر رسول خدا نازل شده بود و مصداقی از وحی است که وحی می شود و این روح نیز به یاری امام نازل می شود. این مصداق کامل تجربه این جانب از دریافت روح می باشد که نازل شد. 354 علی علیه السلام در خطبه‌های بیان و تتنجیه و نورانیه خود را مظهر کلمت الله معرفی کرده که حاصل روحی است که بر او نازل شده است. ولی به مؤمنان توصیه کرده است که ما را با انگشت نشان ندهید و رب نخوانید و این امر تقیه است که در شیعه از ارکان محسوب شده است. 355 راز دیگری که در آیه مذکور مشهود است این است که او روحش را بر بنده ای نازل می کند تا بگوید که الهی جز من نیست و این تحول او به من است، یعنی تحول غیب به ظهور است در انسانی که دریافت کننده روح اوست. این همان ظهور کلمت الله است در انسان صاحب روح که نخستین دریافتگر این روح رسول خداست و سپس ائمه خدا می باشند و سپس از جانب امام به یکی از مؤمنانش نازل می شود. من نورم را بر هر یک از شیعیانم که بخواهم می تابانم و به هر صورتی رخ می نمایم. علی علیه السلام، خطبه نورانیه. 356 روزی که زمین و آسمان ها غیر از این که هستند می شوند و برای خداوند واحد قهار ظاهر می شوند. سوره ابراهیم. آیا مگر زمین و آسمان ها از چشم خداوند پنهان هستند که در آن روز آشکار شوند؟ هرگز. پس این که برای خداوند ظاهر می شوند به این معناست که خداوند از آنها ظاهر می شود و همه چیز خداوند را متجلی می سازد. این ظهور کلمت الله از زمین و آسمان هاست. پس اگر زمین و آسمان ها محل ظهور خدا شوند چه باک که انسان ها همچنین شوند که اشرف مخلوقات و خلیفه او هستند. کشته باد انسان که چه سان کافر است؟ قرآن. و این ظهور خدا از آسمان و زمین از برای کافران است و لذا در آیات بعد سخن از عذاب کافران در آن روز است که خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند، زیرا صورت الهی بشر است که از زمین و آسمان ها رخ می نماید. 357 در آن روز زمین و آسمان ها و همه مخلوقات به جمال پروردگارشان متجلی و ظاهر می شوند جز آدم های کافر و خودپرست. و از آنجا که جز جمال پروردگار محکوم به نابودی است، این کافران خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. 358 تفاوت از زمین تا آسمان است، تفاوت از بهشت تا دوزخ است، تفاوت از وجود تا عدم است، تفاوت بین دو انسانی که هر دو کلمت الله را بر زبان می آورند که یکی کلمه الله همان نام نفس اماره اوست که مریدیش می کند و می پندارد که عارف هم شده است و به او وحی می شود که البته هم می شود به واسطه شیطان، و دیگری کل خودش را تحویل امامی حی داده است و از همه امیال و آرزوها و هوس‌های خود گذشته است و دلش محل اراده کسی شده است که مظهری از کلمت الله است، پس خود او هم مظهری از کلمت الله می شود. 359 و اما انسان‌های نوع سومی هم هستند که امام زنده‌ای را درک کردند ولی از اطاعتش سرباز زده و از شفاعت و رحمتش فقط در خدمت بلهوسی بهره برده و به کرامت او غره گشتند. اینان بدترین مردمان یعنی منافقانند که در درک اسفل ساقط می شوند که در آنجا نه زنده اند نه مرده. 360 در آخر الزمان که عرصه ظهور کلمت الله است، عده‌ای در درجات محل ظهور کلمات خدا هستند از اسمای او تا خود کلمه الله، و عده‌ای که خود را به جای خدا می پرستند مظاهر کلمه شیطان می شوند، و منافقان هم مظاهر اجنه و حیوانات می شوند و برخی هم در جمادیت صنعتی ساقط می شوند و تبدیل به اشیاء می گردند، و همه اینها کلن کلمات خدا هستند از خیر و شرش که از بشر آشکار می شوند و سیمای بشری می یابند، زیرا صورت بشر ترمینال و غایت همه صور آفرینش است، پس کل کائنات به سوی بشر روی می کند و بشری می شود و این است که بهشت و دوزخ و برزخ در همه طبقاتش آشکار می شود. در این معنا بمان. 361 در پایان جهان همه موجودات عالم در هفت زمین و آسمان ها روی به صورت بشر می کنند، زیرا اصلش الهی است، زیرا فقط صورت بشری است که جاوید است چه در بهشت و چه دوزخ، جز جمال الهی نابود است. 362 در آخر الزمان کل موجودات جهان هستی به آخرین مکان پناه می‌برند که صورت انسان است که صورت خدا در عالم عرض می‌باشد. 363 آدمی بدون کلمات هیچ چیزی را در جهان بیاد نمی‌آورد، حتی خودش را، یعنی هیچ چیزی بدون اسمش در شعور آدمی درک و دریافت نمی‌شود و هیچ فعلی بدون صفتش. برای همین است که خلقت انسان که با تعلیم قرآن است بدون علم بیان محقق نمی شود. رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. 364 انسان جز بیان نیست، و به راستی انسان یک حیوان ناطق است، برای همین هم وجود جز خواندن و بیان کردن وجود نیست. وقتی علی علیه السلام می فرماید کسی که خود را نشناخت نابود است، این شناخت در مرحله تبیین است که اثبات شده و منور می گردد به نور یقین. 365 بخوان به اسم پروردگارت که تو را آفرید. این سرآغاز خلقت انسانی بشر است که آفرید انسان را از عشق. سوره علق خداوند هم خلق جهان را با قلم آغاز کرد، یعنی با خواندن و نوشتن، و ذکر هم که سر الاسرار دین و هدایت و خلق جدید انسان است، همان به یادآوری و بازخوانی کلمات خدا در خیشتن است، زیرا وجود آدمی سراسر کلمات است که تا بازخوانی نشود وجودش به دست نمی آید و متجلی و موجود نمی شود. ارزش سواد آموزی در دین و اسلام هم برای این است که آدمی این بازخوانی را به طور مستقیم و سریع‌تر انجام دهد. بازخوانی وجود خودش را و نه فقط خواندن وجود دیگران را. ولی متاسفانه سواد هم مثل بسیاری دیگر از نعمات الهی به خدمت از خود بیگانگی بشر درآمد و فقط وجود آریه‌ای را پرورش داد. یعنی همه می‌خواهند دیگران را بخوانند و میلی به خواندن خود ندارند الا قلیلی. 366 و هیچ کلمی همچون کلمی خدا انسان را به یاد خودش نمی آورد و به تبیین وجود انسانی خود یاری نمی رساند. هر که خداوند را به یاد آورد، خدا همو را به یاد خودش آورد. قرآن برزا در سراغاز خلق جدید می فرماید اسم پروردگارت را بخوان که تو را آفرید. و این نخستین سخن وحی به رسول اکرم است که رسول خلق جدید انسان است. 367 و نیز فرموده هر که خدا را فراموش کند خودش را فراموش می کند. و نیز هر که خدای را یاری کند خدای هم یاریش می کند. و سرآغاز هر یاری این است که خدای را به یاد آوریم و بخوانیم و عالی‌ترین یادها با کلمت الله ممکن می شود. و نیز فرمود مرا بخوانید تا شما را جواب دهم. 368 خداوند عالم وجود را عیان کرده است تا انسان آن را بیان کند و سهم هر کس از وجود به مقدار بیانش می باشد. و انبیای الهی را فرستاد تا بشر را بیان آموزد و این بیان در رسالت محمدی به کمال رسید و آن قرآن است. قرآن بیان کامل وجود و تبیین انسان کامل یعنی امام و امامت است، ولی تبیین نور یا نور بیان. 369 ولی قرآن اسرار نامه است، نور نامه است قرآن، یعنی دو قره برای دو چشم، دو نور. قرآن قرة العین مؤمنان است. قرآن نوری است که به واسطه‌اش وجود تبیین می شود و در به ورود به این قلمرو نور بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی اسم الله است که حامل دو نور است، نور رحمانی و نور رحیمی. و این است دو نور قرآنی که دو نور کلمت الله است، نور ال و نور لا، که چون این دو نور یکی شد الله می شود و ظهور کلمت الله آغاز می شود و جمالش که هی الله است و هو الله که جمال الهی محمد است و علی که نبی کامل و ولی کامل هستند و انسان کامل. 370 قرآن نوری است که چشم انسان را به کتاب وجود خوانا می کند. رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش داد بیان را. 371 این است که قرآن به صورت نور بر دل رسول خدا نازل شد در همان نخستین واقعه نزول روح در غار حرا. و سپس به مدت 23 سال آن نور تبیین شد که همین قرآن عربی است که در نزد ماست. پس این قرآن عربی ذکر و بیان آن قرآنی است که بر دل رسول الله نازل شده بود. 372 پس بدان که فقط کتاب قرآن عربی نیست که تبیین آن قرآن نوری است، بلکه همه سخنان رسول خدا درجاتی از بیان آن نور قرآنی هستند و او به هوای نفس سخن نمی کند بلکه وحی است که وحی می شود. سوره نجم یعنی بیان هم وحی دوباره و چند باره است، همانطور که کلام امامان معصوم نیز چنین است. وحی 373 عرفان نفس یا معرفت نفس که به قول رسول خدا قلم رو به کشف حقایق دین محمد است، به ما سابه وحی است که وحی می شود، به شرط آنکه اهل معرفت به نور قرآنی منور شده باشد یا از طریق دریافت روحی از جانب پروردگار و یا کسی که دارای چنین روحی است. 374 ای کسانی که ایمان آورده اید، بر حذر باشید از خدا و ایمان آورید به رسولش که شما را دو بهره از رحمتش نصیب می فرماید و برای شما نوری قرار می دهد. سوره حدید. این همان دو رحمت رحمانی و رحیمی است که دو رحمت نزولی و عروجی است که دارای دو نور نیز هست که در ایمان و اطاعت از رسول که محبت روح و امر خداست حاصل می شود در برحذر بودن از خدا. 375 همانطور که در آیه نزول روح در سوره نحل شاهد بودیم، آنکه محل نزول روح است محل شناخت و پرستش خدا قرار می گیرد و اله می شود و نه الله. هشدار دهید که الهی جز من نیست. این همان هو الله است که در جان بنده ای تبدیل به انا الله می شود. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، خداوند فقط در وجود ماست که شناخته و پرستیده می شود. این جنبه ای از خلافت است که الهیت خداوند را به ارث می برد و نه الهیت را. 376 اگر ظهور کلمت الله در انسان نباشد، معنای خلافت اللهی بشر جز شرک چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و ما تا امام را مظهر کلمت الله ندانیم، امامت را تبدیل به مشرکانه ترین باورها ساخته ایم و شیعه را هم مشرک ترین مذاهب نموده ایم. و این ام المسائل تشیع در تاریخ بوده که علت همه بدبختی های شیعه تا به امروز است که سعادتمند ترین مذهب تاریخ را تبدیل به بدبخت ترین مذهب نموده ایم، زیرا شهامت ابراز توحید امامیه را نداریم و خودمان هم به خود شک داریم و این بدترین نوع سوء ظن به خداست که منشأ همه عذاب های ما شیعیان است، زیرا خداوند اهل بیعت با امام را فقط به دلیل سوء ظن به خدا عذاب می کند و جز این همه گناهانش را بخشوده است. سوره فتح. 377 بخش اعظمی از ادعیه منسوب به امامان معصوم همچون دعای سحر و دعای جوشن کبیر از جنس کلام الله و آن وحی است که وحی شده است که خداوند خودش از زبان بندش به درگاه خود دعا می کند. درست مثل سوره حمد که گل سرسبد قرآن است ولی کلام بنده به درگاه خداست در حالی که کلام الله است. در این نوع کلام اولیای الهی بهتر میتوان معنای خلافت اللهی انسان و ظهور کلمت الله را دریافت که چگونه خداوند از زبان بنده سخن میگوید. این نوع کلام الهی فقط در جهان اسلام پدید آمده است که عرصه ظهور کلمت الله از انسان است، آنچه که موسوم به حدیث قدسی است و نیز کلام برخی از عرفا که گاه به شطحیات معروف است، وحی که وحی می شود. این کلام معنایی جز ظهور کلمه الله از انسانهای غیر نبی نیست و این از جلوه های کمال دین و نعمت خدا در اسلام است که ولایت یا امامت نامیده می شود که بزرگترین سر خدا در بشر آخر الزمان است و برترین ویژگی اسلام در میان مذاهب است که متاسفانه بسیار اندک شناخته شده و بسیار اندک حکمت و عرفانش به وضوح تبیین گردیده است. 378 در احادیث و روایات منسوب به ائمه اطهار دریایی از حکمت و عرفان مربوط به اسرار ولایت و امامت وجود دارد که حتی بسیاری از علمای بزرگ شیعه این نوع روایات را نادیده گرفته و یا به عمد کتمان می کنند تا مبادا از جانب وهابیون و تکفیری های خونخوار متهم به شرک و قالیگری و الحاد و ارتداد شوند. هرچند که با این همه تقیه باز هم از دامنه این اتهامات هیچ کاسته نشده است و اخیراً فتوای قتل عام شیعه را هم صادر کردند و خوردن خون شیعه را مباح نمودند. با این همه با ظهور کلمت الله از وجود مبارک امام زمان به زودی نسل این اشقیای دشمن خدا و رسول و انسانیت از روی زمین برکنده خواهد شد انشاءالله. 379 راه بین از خود تا خدا سراسر آتش است که این دوزخ جز به عشق و ارادت و اطاعت از امامی حی از میان نمی رود و نوری نمی شود، زیرا هر مؤمن حقیقی به مثابه امام مظهری از کلمت الله به نور است که ظلمت درون را می شکافد و به سوی خدا در ذات راه می نماید. 380 ابن عربی می فرماید در آخر الزمان بندگانی پدید می آیند که نه از انبیا و اوصیا و شهدا هستند، ولی همه به مقامشان در نزد خدا قبطه می خورند که اشاره به حدیث نبوی دارد و اینان اولیای عارف هستند که از مظاهر کلمت الله می باشند و عشق الهی هستند و از جمله آن گروهی که خداوند در کتابش وعده داده که به زودی گروهی را پدید می آورد که دوستشان دارد و دوستش دارند. این مقام ولایت عرفانی است که شمس تبریزی رازش را در گوش مولانا زمزمه نمود و بیدارش ساخت با این سؤال که آیا ولی برتر است یا نبی؟ 381 اصلا حقی جز ظهور در غیر نیست، زیرا کل جهان هستی حاصل این حق است و ظهور کلمت الله در بشر این حق است، آن حقی که زمین و آسمان ها برایش برپا شده است. روح را به همراه ملائک بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا هشدار دهید که الهی جز من نیست، پس بترسید از من و بدانید که خداوند زمین و آسمان ها را بر حق آفریده است. سوره نحل. 382 اکثر ما شیعیان امام زمان و ظهورش را فقط نجات بخش مظلومین و نابود کننده ظالمان و برپا کننده حکومت عدل جهانی می دانیم و بس، که همه اینها فقط در حد مقدمی ظهور است و وسیله و آماده سازی برای واقعی بس بزرگ است و آن دیدار بشریت با جمال اعلای پروردگار است. آن روز که زمین و آسمان غیر از این می شوند و برای خداوند ظهور می کنند. قرآن و این است معنای رحمتی برای جهانیان در دین محمد صلی الله. و از آنجا که خداوند را جز به نور و نگاه خودش نمی توان دیدار کرد، پس بشریتی که در حاکمیت عدالت امام به شهود پروردگارش می رسد بایستی جمله حامل نوری از کلمت الله باشند و به نور کلمه الله قلوبشان منور و حواسشان زنده به حق شده باشد و این دیدار اساس پیدایش جنات نعیم و تمدن الهی بر زمین خواهد بود. فقط به نور کلمه الله میتوان الله را دیدار کرد که سرچشمه این نور وجود خود امام زمان است که بر همگان میتابد تا بتوانند ظهور زمین و آسمان ها را برای پروردگارشان مشاهده کنند در شهر محمدی و رحمت محمدی و عرفان محمدی و به نور محمدی. و در آن روز است که صلوات تحقق جهانی خواهد یافت و همه بر جمال محمدی وارد شده و زنده محمدی می شوند، زیرا آنچه که ظاهر می شود حقیقت محمدی است، زیرا محمد حبیب خداست. و این تحقق جهانی سوره رحمان است که رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را و ماه و خورشید در کارند و درختان و ستارگان سجده می کنند و این خلق انسان است به معرفت قرآنی و این ظهور فطرت خلق است که از فطرت خداست. این همان جهان و جمالی است که قبلا انگشت شماری از عارفان کامل و امامان معصوم درک کرده بودند به نور ذکر و در پرتو کلمه الله. 383 عارفی را پرسیدند مقامات هزارگانه سیر الالله را برای ما نام ببرید. گفت مقام اول طلب است و اما مقام دوم هم اتفاقا طلب است و سومی هم عجبا که طلب است، پس ما بقی را خودتان نام ببرید. طلب چه و که؟ طلب خدا. خدا را بخواهید تا اجابت شوید، بدان که جز خدا خواهی اجابت نمی شود که رضایتی حاصل شود و بلکه فقط بر حرص و نیاز می افزاید. 386 اصل همه حماقت ها و بدبختی های بشر این است که می پندارد به دنیا آمدنش به وجود آمدن اوست. پس زان بعد جز خوشبختی و خوشگذرانی رسالتی ندارد و این علت العلل پیدایش جهنم است. در حالی که ورود آدمی به دنیا ورود به عرصه عدم، آگاهی و خود آگاهی عدمی است تا طلب وجود کند و دستن در کار آفرینش خود شود در محضر وجود که خداست. 385 خداوند عدم را صورت وجود بخشید که صورت خود اوست تا سیرت وجود را خود تفصیل نماید که اخلاق الله است و خلق شدن به آن. 386 علم قیامت در نزد الله است. قرآن پس هر که در نزد الله قرار گرفت و کلمه الله را در دل خود مستقر نمود، قیامتش برپا شده و به لقاء الله می رسد. و لقاء الله محل حضور در اکنونیت حیات و هستی است و لذا السائل نامیده شده است و هر که در خود حاضر باشد در محضر خدا حاضر و شاهد است. پس علم قیامت همان علم خاله است و استقرار در آن، و این از قدرت کلمت الله هست و استقرارش در جان آدمی که چشم دلش را بینا می کند و دیدار می کند. 387 عالم هستی عالم حروف و کلمات است و ظروف تعین و تحقق آنها. پس آیا انسان ظرف تعین و تحقق چه کلمه است از کلمات خداوند؟ مگر نه آن که قرار بر خلافت او بر جای خداوند است. پس بی تردید آدمی ظرف تعین و تحقق کلمه الله است، و تا زمانی که کلمه الله در وجودش تعین و تحقق نیافته آدم نشده است، و لذا انسان کامل و امام را وارث آدم گویند و اسوه آدمیت. پس همه باید به امامت برسند. امام زمان هم غایب شده تا همه در ارادت و عشق به او محل حضور و ظهور او شوند. پس غیبت او کمال نعمت خداست، همانطور که خاتمیت هم کمال رحمت خداست. یعنی کمال رحمت خدا ختم نبوت و پیدایش امامت است که نعمت الله است، و کمال این نعمت هم غیبت امام است تا امام از غیر خود ظهور کند، و شیعه یعنی همین. 388 پس عرصه غیبت امام عرصه تعین و ظهور کلمت الله است برای عالمیان، و این کمال رحمت و نعمت خداست از دو محمد صلی الله، محمد نبی صلی الله و محمد مهدی علیه السلام. 389 پس تعجب مکن از ظهور عارفان دوره غیبت که اناالحق میگویند، که این اناالحق گفتن هم از غایت رحمت بر آدمیان است و عشق به آدمیان، تا آدمی بر حق وجودش بیدار شود، زیرا زمین و آسمان ها بر حق و برای حق آفریده شده است که این حق جز ظهور کلمت الله از انسان نیست. انسانی که اشرف مخلوق و معبود کائنات و مسجود ملائک و مقصود آفرینش و عرافات الله است. او روحش را به همراه ملائک بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا هشدار دهید که الهی جز من نیست، پس برحذر باشید، بدانید که زمین و آسمان ها بر حق آفریده شده است. سوره نحل. این همان انا الحق گفتن است و این مصداق کلام مشهور علی علیه السلام است که خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. این همان هشدار است که الهی جز من نیست، لا اله الا انا، و نه لا الله الا انا. این تفاوت عظیم را دریاب، یعنی فرق اله و الله را.